بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانهایان، همراهان در تفسیر کلام الهی. سپاس خدایی را که توفیق حضور در محضر کلامش رو به ما عنایت فرمود و در تعقیب آیات سوره مبارکه اسراء امشب و این نوبت آیه 78 رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. فرمود اقم الصلاة لدلوک شمس، پیامبر نماز را برپای دار از دلوک شمس تا غسق لیل، که این واژگان رو الان معنا میکنم، و قرآن الفجر، و قرآن فجر رو هم برپا بدار که نه قرآن الفجر کان مشهودا، که قرآن فجر مشهود و مورد مشاهده و حضور است. واژگان و کلمات کاملا روشن است. اقم الصلاة، اقامه رو برپا داشتن معنا می کنیم، از ماده قیام و قوام می آید که توضیحات لازم رو الان خواهم گفت. کلمه دلوک، لامی که بر سر دلوک آمده است، لدلوک، لام توقیت است، یعنی عند، زمان، وقت. لدلوک شمس، از هنگام و وقت دلوک شمس. کلمه دلوک از ماده دلک می آید، به مثلا پمادی که روی دست مالیده میشه برای تلطیف پوست، در کلام عرب دلوک گفته میشه، و به غذایی رو که ممکن است یه ماده خوردنی رو روی ماده دیگه ای ترکیب میکنن و میمالن و ترکیب اون رو استفاده میکنن، دلیک گفته میشود در لغت عرب، متداول است. و اون که آشناتر است برای دوستان عزیز، در حمام در گذشته بالاخره کسانی بودند که اینها میومدن و در شستشو به دیگران کمک میکردند، به اینها دلاک گفته میشد، دلک میکردند، اینها به اصطلاح میمالیدند و میشستند بدن انسان رو. کلمه دلوک از این ماده میاد. در حقیقت هنگامی که خورشید آغاز آمدنشه، یعنی تازه طلوع میکنه، خب میشه نگاه کرد، زیباییشو هم تماشا کرد، لذت برد، اما به یه جایی میرسد خورشید، هنگامی که میرسه به نصف النهار، به جایی که دقیقاً دیگه حالت زوال شمس میخواد شروع بشه، اون وقت دقیق ظهر، اگر کسی به خورشید نگاه کنه و نظر کنه، چشمش دچار ابهام و مشکل میشه. جایی است که ممکن است اینجا با دست خودش چشم رو یه مالشی میده، یه دلکی میکند. این حالت رو میگن دلوک شمس، یعنی اون زمان ظهر که انسان اگر به خورشید بنگرد باید با دستش یه به اصطلاح یه کشیدنی و یه مالشی روی چشمش ایجاد کنه. اصطلاحا این رو در لغت عرب میگن دلوک شمس. پس فرمود که نماز را به پا دار از هنگام و از وقت دلوک شمس، اون زمانی که زوال خورشید است، اون ظهر دقیق و شرعی و منظم. الی غسق اللیل، کلمه غسق از ظلمت المتراکمه، اون ظلمت شدید و انتهایی رو غسق میگویند، از ظلمت متراکم. غسق اللیل یعنی اون انتهای شب و انتهای ظلمت شب، که معنای دقیق ترش رو باز عرض میکنم. این معنای لغوی است. و قرآن الفجر، کلمه قرآن هم اینجا به معنای قرائت و خواندن است، فعلان است به معنای مفعول، خوانده شده، و خواندن به معنای قرائت. و قرآن و خواندن فجر، کلمه فجر هم فجره به معنای دریدن و شکافتن است، هنگامی که ظلمت شکافته میشه و از دل اون نور میخواد بیرون بیاد میشه فجر، که ما در اصطلاح دو فجر داریم، یه فجر صادق، یه فجر کاذب، که تفاوتهایی دارن که در ادامه باز هم خواهم گفت. به دنبال اون فرمود ان قرآن الفجر کان مشهودا، و این قرائت و این خواندن فجر و صبح کان مشهودا، به این مشهود و مورد شهود نظاره به حضور است. این معانی لغوی بود که خدمت عزیزان خانم ها و آیان مروری کردیم و گذشت. اما قبل از ورود به آیه شریفه و این دستوری که خداوند به پیامبر میده، من یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم و اونگاه ورود کنیم به این بحث که بسیار زیبا، جذاب و مفید و کاراست. نکته این است که در طی آیات پیشین از جایی کار آغاز شد که خداوند مواجهه شیطان با انسان رو مطرح کرد و تحریکات شیطانی که عامل بازدارندگی انسان از مسیر الهی است و مانع حرکت و سلوک آدمیان در صراط مستقیم به رسیدن به غایت خلقت و کمال مطلوبی است که برای انسان متصور شده است. مهمترین عامل بازدارندگی انسان از عبودیت و بندگی حضرت هم شیطان اشاره شد و در پایان هم گفته شد که با تمام این موارد اگر کسی ملتزم به عبودیت و بندگی خداوند باشد، شیطان بر او سلطه و چیرگی نخواهد داشت. بعد از اون هم ملاحظه فرمودید در آیاتی که در نوبت پیشین اشاره کردیم به رفتارهای شیطان صفتان و اصحاب شیطان نسبت پیامبر مکرم اسلام اشاره شد. توطئه هایی که در مورد پیامبر وجود داشت که میخواستند پیامبر را از مسیر خودش، از راهی که طی میکند برای نجات و بیدارگری بشریت و ابلاغ دین خداوند، باز دارند که در آیات متعددی اینها رو بازگو کردیم و ترفندها و روشهای سگانه‌ای که در برخورد با پیامبر وجود داشت گفتیم، تا بحث ترور شخص و شخصیت رسول خدا و مطالبی که گفته شد. خب حالا بعد از تمام این موضوعاتی که طی شده است، یعنی بعد از اینکه خداوند فرموده است که مخاطره جدی برای انسان وجود دارد به نام شیطان و ابلیس که از درون آغاز می‌کند کار خودش رو، بهره‌مند دارد، مجابم می‌کند، لایلایش باز خوابم می‌کند و نجوای شیطان در جان من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، در درون جان انسان تکاپو می‌کند، وسوسه‌گری می‌کند که انسان رو بلغزاند و به زیر بکشد. در عالم برون هم همین گونه شیطان صفتانی که در عالم خارج مقابله می کنند با مسیر حق و حقیقت. بسیار خوب، اگر انسان آمد و در مسیر بندگی خداوند قرار گرفت، تفاوتی نمی کند پیامبر یا پیروان پیامبر، هر زمانی که باشد، از زمان آغاز نزول قرآن و رسول خدا تا امروز و تا آینده، در هر زمانی که انسانی بخواهد پای در مسیر خدا بگذارد و در صراط مستقیم حرکت کند و راه پاکیزه زیستن و بندگی خداوند رو انتخاب کنه، قطعاً با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. یعنی این تصور که انسان گمان کند که وادی ایمان و مسیر تکامل در ایمان یه راه آسان روان ساده است و خیر، این هرگز این چنین نیست. قطعاً وادی است اینجا که عشق شیری است قوی پنجه و میگوید فاش هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. یه مسیر رو به کمال است، رو به بلندی است، لذا توان، قدرت و مهارت طی کردن این وادی رو میخواد. مسلم وقتی ما عزیزان من تصمیم دینداری و درست زندگی کردن بر اساس موازین الهی رو میگیری، منطبق بر آیات و پیام ها و آموزه های الهی، اینجا ابتداعاً یه تعارضات درونی داریم. یعنی نفس می جنبد، امیال، شهوات و سلیقه های شخصی ما به صحنه میاد، یه جایی تعارض می کند با دین خدا، با تعالیم و دستورها ناسازگاری می کند، تنبلی و کسالت نفس به صحنه میاد، دقیقاً این رو چشیدیم، لمس کردیم، آن با آن خودمون حس می کنیم، با خواسته هامون یه جایی نمی سازد، شهوات درونی ما پاسخ داده نمیشه اونگونه که دلمون میخواد و لذت میخوایم ببریم، آزادانه بیمه ها با لاوبالیگری کنیم، عرض به بیپروایی داشته باشیم در خیلی از مسائل نمیسازد. یعنی اینجاست که نگرش دینی ما ارزش ها و اصولی رو که انتخاب کردیم و میخواییم بر اساس این اصول زندگی کنیم، الزاماً یه خطوط قرمزی در اون وجود داره، یه حدودی وجود داره، یه ارزش و ضد ارزشی وجود داره، یه نظام ارزشی برای ما تعریف میشه در این صورت. خب پس نمیتونیم که مطابق نفس و هوای وجودمون تن بدیم و عمل کنیم، اینجا تعارض پیش میاد و شیطان میجنباند اون هوای درون رو، از این طرف هم ما داریم مقابله میکنیم بر اساس این آموزه ها، پس یه تعارضی است. اینجا باید نفس به یه قوتی برسد، به یه ثباتی عزیزان برسد، به یه توانمندی برسد که اوج اون رو جایی مشاهده میکنیم که این روایت رو گاهی خدمت عزیزان خواندم که چقدر دلنشین و دلنواز است که هنگامی که پیامبر فرمودن هیچ انسانی نیست الا این که شیطانی است که او را آزار میدهد، کسی پرسید یا رسول الله شما هم شیطانی دارید که آزارتون بدهد؟ پیامبر فرمودن بله، اما من شیطانم رو مسلمان و تسلیم کردم. پس بنابراین این تعارض هست در وجود انسان هنگامی که در مسیر عبادت میاد. ما ماجرا همان است که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیه دوم سوره مبارکه عنکبوت. آیا اگر مردم گفتن که ما ایمان آوردیم و در وادی ایمان میخوایم زندگی کنیم مؤمنانه، آیا رها میشن؟ دیگه گمان میکنن به راحتی این اتفاق براشون میفته؟ نه، هرگز چنین نیست. قطعا اینا فتنه میشن، گداخته میشن، ابتلاعاتی دارن که باید از پس اون بر بیان. خب این از درون که گفتیم. قصه بیرون هم همین است. وقتی عزیزان ما تصمیم دین و دیانت داریم و میخواییم بر صراط مستقیم حرکت کنیم، بسیاری کسانند که این شیوه زندگی ما رو نمیپسندن، دور و نزدیک، بیگانه و آشنا، از اون ابعاد کلان به کلی بگیرید، امروز در دنیای ما از اون سیاستگذاری های نظام سلطه در نظر بگیرید که سازگاری با دین و دیانت و اسلام و مسلمانی ندارند و حاکمیت قرآن و پیامبر رو نمیپسندند و قبول نمی کنند. حالا زبان مقابلشون گاه نرم است، گاه سخت است، گاه جنگ است و خشونت است و باروت و خون، ترور و قتل و غارت، اون چرا که داریم میبینیم در کشورهای اسلامی در طی این سالها، سیاستی که از پیش تعیین شده بوده است و داره اجرا میشه و پیاده میشه و شده است، و اون چرا که بالاخره در عراق دیدیم، در افغانستان دیدیم، در لبنان دیدیم، در یمن داریم میبینیم، این مظلومیت فاحشی که داره پیش میاد و امثال اینها. گاه نه، ممکن است این به شکل نرم باشه، اون چرا که متاسفانه تهاجماتی که در از مسیر روش‌های فرهنگی و امثال اون بالاخره در این سال‌ها مبارزه هایی که شده است به لحاظ فکری، به لحاظ اعتقادی و امثال این با مسلمانی. گاه ممکن است این مقابله ها در یه ابعاد کلان و کلی باشه، گاه ممکن است ابعاد خردتر باشه. با روش دینداری ما بسیاری کسانند که اینها موافق نیستن، شبهه در دین ما ایجاد میکنن، سنگ اندازی میکنن، ممکنه دور و نزدیک باشن، ایراد بر ما میگیرن، خردگیری دارن، تحقیر میکنن، توهین میکنن، منافع ما رو مسدود میکنن، زیر سوال میبرن و و و و. خب در قبال این چه باید کرد؟ سیر کار شیطان رو خداوند فرمود، به دنبال اون بالاترین شیطنت ها و رذالت ها و مخالفت ها رو با پیامبر از سوی شیطان صفتان مطرح کرد. الان جا داره که ذات حق آموزش هایی رو بدهد که راهکار چیست که انسان ها در مواجهه با این مخاطرات درونی و بیرونی، مزاحمت هایی که آن با آن میبینند از درون نفسشون به تحریک شیطان و از برون میبینند توسط عمال شیطان داشت، شیطان صفتان و اصحاب شیطان، چگونه باید مقابله کنند؟ اینجا پاسخ را حضرت حق مطرح میکنه و پاسخ تعالیمی است که پی در پی به پیامبر گفته میشه. اینجا که اولین مهمترین نکته ای که میتواند وجود انسان رو در قبال تمام این تلاطمات و حجمهای درونی و برونی قوت ببخشد و توان ببخشد، اولین جمله اون این است که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. اولین راهکار برای تقویت جان و وجود انسان انس مستمر و پیوسته و ارتباط دائم با حضرت احدیت و حضرت جانان است. این که انسان وجودش رو دم به دم متصل کند به سرمنشأ لایزال قدرت، حکمت، عظمت، شکوه، عزت، جلال و جمال. هنگامی که جان انسان آن با آن تغذیه میشه از محضر حضرت احدیت و متصل میشه، این نفس انس با وجود باری تعالی میگیرد و استعانت از حضرت احدیت میکند، این جان فربهی پیدا میکند عزیزان، مقاوم میشه و این مقاوم سازی نتیجه اون میشه که در درون آدمی فریب شیطان نمیخورد، دام شیطان برای انسان افکنده نمیشه، حنای شیطان برای آدمی رنگش باخته میشه و انسان در درون مقاوم در قبال ستیزه ها، همزات و لمزات و وساوس شیطان استوار ایستاده است و تکان نمیخوره، تا جایی که شیطان از انسان مایوس میشه. و همینطور در مقابل وقتی که انسان وجودش متصل به حضرت اهدیت میشه و انس پیوسته جان انسان با خداوند سبحان دم به دم و آن به آن فزایش پیدا میکند، نتیجه این میشه که در قبال تمام ستیزه ها، حجمه ها، سنگ اندازی ها، دست اندازی های بیرونی انسان باکی ندارد و می نجنبم که کوه البندم، محکم می ایسته در مسیر دیانت به دین خودش و صراط خودش رو طی میکند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، با تمام استقامت و پایداری این مسیر رو طی میکند. پس کلید اول، راه اول اینه که انسان وجود خودش رو فربه کنه در انس و پیوند با حضرت پروردگار. یه مقاوم سازی وجود لازمه، یه غنی سازی جان و نفس لازمه و این راهی ندارن. مهمترین و اولین راه اون انس پیوسته با حضرت اهدیت است که در تعالیم الهی با آموزه های دینی به خصوص در شرع مقدس اسلام جامع ترین و کامل ترین راه ارتباط رو پدیده و مقوله صلات قرار داده است خداوند سبحان. به همین خاطر اینجا فرمود اقم الصلات، پیامبر نماز، برای اینکه بخواهی به این قوت و توان برسی که در قبال این استفزاز و این تحریک های شدیدی که در نوبت قبل اشاره می کردیم و در قبال تمام اون هجمه های سوار نظام و پیاده نظام شیطان در درون و برون به تمام قدرت و استقامت، ایستادگی و ثبات لازم رو داشته باشی، اینه که این دل متصل به حضرت جانان باشد، آن به آن بدم بدم و ساز و کار اون نیست مگر صلات و نماز. لذا این دستور و تعلیم رو می‌فرماید اقم الصلات. خب من با این مقدمه ورود می‌کنم و از تک تک این کلمات استفاده می‌کنیم و یه نکات کلی رو هم باید بگم در مورد این مقوله که انشاءالله خواهیم گفت. فرمود اقم الصلات، خب بالاخره این دستور آمد، یعنی در حقیقت خداوند فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة. چندین جای قرآن این عبارات رو می‌بینیم که استعینوا بالصبر و الصلاة، استعانت بجوید از صبر و صلات. اگر میخواید به اون شکیبایی و صبوری برسید که در درون و جان لازمه کار همین است که زیر این آسمان مینایی چاری نیست جز شکیبایی، اگر میخواید به جایی برسیم در وادی بندگی و عبودیت، باید این صبرمون رو قرین کنیم با صلات و از دامن صلات، یعنی همون پیوند متصل و انس و وابسته شدید به ذات اهدیت، توان رو بگیریم، استعانت و یاری بگیریم تا محکم و مقاوم در وادی خودمون حرکت کنیم و نقطه مطلوب نائل بشیم. اما تعبیر اینه فرمود اقم، فعل اقم فعل امر حاضر است، به پیامبر گفته میشه، اینجا مخاطب رسول خداست، این امر مخاطب حاضره. اقم الصلاه، پیامبر تو نماز را به پا دار. خب من قبل از هر چیزی این جمله را عرض میکنم، آیا این دستور دستوری است به رسول خدا و همینطور بقیه مواردی که میاد مثلا تعالیم بعدی و آموزه های بعدی؟ میدانیم اصل اول این است عزیزان من در قرآن که اگر دستوری به پیامبر گفته میشود، قاعده ای داریم به نام اصالت الاشتراک، یعنی هیچ تفاوتی بین این دستور در رابطه با پیامبر و امت نیست مگر اینکه خلاف اون ثابت شود. یعنی اصل اول اصالت الاشتراک بین الامام و الامه، بین النبی و الامه، بین پیامبر و مردم است. اگر هر تعلیمی داده میشه و دستوری به پیامبر گفته میشه، در حقیقت این دستور از آن پیامبر و پیروان اوست و همگان مورد این خطاب واقع شدند، ولو این که به شخص پیامبر. مگر این که ثابت بشه، مانند آیه بعد که خواهم گفت انشاءالله هفته آینده، ثابت شود که این دستور ویژه رسول خداست، یه نشانه قرینه قبل بعد در کنار اون باشه که کار پیامبر رو جدا کنه از بقیه امت و اون اختصاصات پیامبر باشد که ماجرا و قصه دیگری دارد. پس اینجا این اقم الصلات این اختصاص پیامبر نداره، بلکه از آن هم است. اما چرا به پیامبر گفته میشه؟ خب در موارد دیگر به دیگران گفته میشه، یقیمون الصلاه هست، الذین هم علی صلواتهم یحافظون، وصف حال مؤمنان گفته میشه. اما چرا اینجا به پیامبر خطاب شد؟ خب بداهتا اینه که یه شرافتی برای پیامبر خداوند سبحان قائل میشه و سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. لذا مایل است ذات حق که پیامبر رو بیشتر مورد تفقد و اکرام قرار بدهد. به پیامبر میگوید ابتداعا که احترام شخصیت و جایگاه پیامبر پاس داشته شود و در کنار اون قصه همان است که در نوبت قبل هم اشاره کردیم، از زبان حضرت علی ابن موسی رضا، همون شیوه قرآن است که قرآن نازل شده است به زبان ایاک اعنی و اسمع یا جاره، که به در میگویم که دیوار بشنود، یعنی این که به پیامبر میگوید که امت کاملا حساب کار رو بدانند، بهره ببرند و استفاده کنند. و در کنار این، در ذیل همین دلیل دوم و نکته دوم که عرض میکنم، این ماجرا وجود دارد و اون این است که شیوه آموزش قرآن در بسیاری از موارد آموزش و خطاب و تربیت غیر مستقیم است. یعنی خداوند سبحان در قالب این که تعالیمی رو به پیامبران الهی میگوید، از زبان رسولان وحی مطرح میکند، داره آموزش میدهد و تعلیم و تربیتش رو متوجه مردم میکند، اما از زبان ابراهیم است، در قالب دعای ابراهیم است، رب اجعل لی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا منو چنین کن، منو آنچنان کن، در قالب توصیه ایست به عیسی، به زکریا، به یحیی و پیامبران الهی. یعنی در حقیقت خداوند از روش تربیت و تعلیم غیر مستقیم استفاده می کند و این نکته بسیار مهمی است که شاید کاراترین روش تربیتی در حقیقت همین باشه، که به هر حال ما مستقیماً به تربیت نپردازیم، بلکه با روش‌های غیر مستقیم اون مفاد و محتوا و پیام تربیتی رو بتونیم منتقل کنیم به مربای خودمون و اون کسی که مد نظر و مخاطب ماست. در حقیقت بسیار روش جاندار و جذاب و مؤثری است که خداوند سبحان این روش رو در قرآن به کار بسته است، که این آیه شریفه هم میتواند از مجموعه این روش باشد. فرمود اقم الصلاة، پیامبر صلات را و نماز را به پا دار. خب اینجا نکته، قبل از اینکه من ادامه آیه رو بگم، این نکته بسیار مهمی وجود داره که در اینکه خداوند به خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد این خطاب رو مطرح می‌فرماند، ملاحظه می‌فرمایید که از چه کلمه استفاده شد؟ از کلمه اقم استفاده شد. اقم، فعل امر اقم، از ماده اقامه. بارها و بارها من این رو خدمت دوستان عزیز گفتم که در قرآن هنگامی که مشاهده میکنید خداوند ما را دعوت به قرائت نماز نمی کند، نمیگد اقرأ الصلاة، نماز بخوانید، بلکه سخن از اقامه نماز است. اقامه نماز است. البته سه تعبیر که الان سه تعبیر رو خواهم گفت، اما شایع ترین اون اقامه که خداوند مقیم الصلاة، مقیمین الصلاة رو میگه، اقامه صلاح رو میگد، یقیمون صلاح رو مطرح میکند و و مشتقات این ماده رو حضرت پروردگار در کلام خیش در مورد نماز به کار میبرد. دقت بفرمایید، رابطه بین اقامه و قرائت عام و خاص است. یعنی عام است اقامه، قرائت خاص است. ممکن است کسی، هر خواندنی قرائت نیست، کسی نماز میخواند اما اقامه نکرده است، اینطوری بگیم. هر قرائتی اقامه نیست، یعنی هر خواندنی اقامه نیست، اما اگر اقامه محقق شد خواندن در دل اون نهفته است، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. پس کلمه اقامه عام است، قرائت رو در دل خودش دارد، اما قرائت اگر گفته میشد ممکن بود به اقامه برسد، ممکن بود به مقام اقامه این قرائت نرسد، خواندنی که در اون اقامه نیست. خب اقامه یعنی چه که این ویژگی در اون وجود دارد؟ استعاره دارین از ماده قوامه و قیام میاد. کسی که ایستاده است قائم دیگه. شما در میان جمع یه نفر ایستاده است، دو نفر ایستادن بقیه نشستن، کی به چشم میاد؟ همون که ایستاده است. قائم یعنی کسی که به چشم میاد، یعنی کسی که پا برجاست در میان جمع، مشاهده، حاضر، پا برجاست. چنین کسی رو قائم میگیم از این ماده، از این ماده قیام. و فراتر از این، اگر کسی ایستاد پابرجا و توان این رو داشت که حتی دیگری را هم پابرجا کند، حتی ممکنه این قائم رو ما قوام هم بگیم، بعد بگیم الرجال قوامون علی النساء، همان گونه که خداوند در قرآن مطرح میکند، از وظایف مردان این است که نه تنها ایستاده در زندگی باشند، بلکه بازوان همسرانشون رو بگیرند، اونها رو هم پابرجا کنند، اونها را میستاده کنند و مراقبت هایی که باید به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی در این خانواده داشته باشند، وظیفه مرد است که باید به جا بیارد. کما اینکه در تفسیر این آیه شریفه گفتیم، نوشتیم، شاید متفاوت باشد با اون چه که گاه بعض کسان در تفسیر این آیه یا در بیان این آیه مثلا مطرح کردن. ما البته اون چه گفتیم بر اساس تمام موازین دقیق ادب و خود قرآن و روایات معصومین علیه مصلات و السلام. خب در اون ابعاد کل هم الله لا اله الا هو الحی القیوم، خداوند قیوم است، زنده پا بر جای همیشگی. پس در کلمه قیام ایستادن و پابرجایی و حضور و مشاهده دیده میشه. یک. دوم، اگر کسی پایداری در یه امری دارد، به تعبیر ما ایستاده نیست بلکه ایستادگی دارد، این رو هم با همین فعل در کلام عرب به کار میبرن و استفاده میکنن. پس اون ایستایی و ایستادگی، پابرجایی، حضور، زنده بودن، مطرح بودن در این کلمه وجود دارد که در لغت دیده میشه و به کار برده میشه. به همین خاطر در استعمالات عرب هم میبینیم وقتی که یه بازاری کاملا رواج است و پابرجاست و کاملا آمده شد و رونق داره بازار، میگن سوق قائم، بازار پابرجای، کاملا شاداب سرزنده. یا مثلا در آیات شریفه قرآن در مورد اصل دینداری این گونه گفته میشه ان اقیم الدین، دینتون رو اقامه کنید، یعنی دین زنده پابرجا شاداب این چنینی داشته باشید، دینتون پابرجا باشه، دین خمود کسل افتاده فایده نمی کند. اقیم الدین. یا و اقیم الوزن بالقسط، اگر بحث عدالت است و بحث قسط است بود کاملا زنده و پابرجا و شاداب باشه رویه عدالت اقتصادیتون در زندگیتون و در مسائل اجتماعی اقتصادی. پس کلمه اقامه رو تا حدی خدمت دوستان قدم به قدم گفتیم. حالا اینجا برای توضیح بیشتر دقت بفرمایید، مناسب میبینم که این نکته رو خدمت عزیزان متذکر بشم که در قرآن پیرامون نماز ما سه تا اصطلاح داریم که ذات حق به کار میبرد. یکی کلمه اقامه است مانند اینجا، دیگری الان آیه شریفه سوره مبارکه مؤمنون رو خوندم، الذین هم علی صلواتهم یحافظون، محافظه بر نماز است، حفظ و محافظه بر نماز. سوم، خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، انسان عجب موجود بیقراری است، هنگامی که خیری بهش میرسه در رو میبندد و از دیگران جدا میکند خودش، وقتی مشکلی براش پیش میاد باز میکند در رو، فریاد و بانگش بر سر همگان خواهد بود و نق زدن ها شروع میشه، فریاد زدن ها شروع میشه، اعتراضات شروع میشه. الا المسلین، مگر نمازگزاران که این بیقراری را ندارند، الذین هم علی صلاتهم دائمون، البته کسانی که در نمازشون دائمن و دوام دارند. سه تعبیر رو میبینیم، یکی اقامه است، دیگری محافظت است و سوم دوام. این سه تعبیر در مورد نماز در قرآن به کار برده میشه. رخصت بفرمایید من این رو عرض کنم خدمت عزیزان، اصلا نماز رو به کنار بگذاریم، اگر شما هر کاری رو بخواید انجام بدید که این کار شایستگی لازم رو داشته باشد، اثرگذاری لازم رو داشته باشد، پختگی و سختگی کامل رو بیابد، سه نکته رو در این مورد داشته باشیم که بگیم این کار موفق است و به بار نشسته است. یک، اینکه با تمام دقت و فراگیری جامع و کامل کاری را انجام بدیم، شکسته بسته انجام ندیم، تمام مقدمات رو درست فراهم کنیم، تمام اجزا اون کار رو پیش بینی بکنیم، زمان اون رو، موقعیت اون رو، همه چیز اون رو در نظر بگیریم، با تمام مطالعات و با تمام ملاحظات و با تمام دقت ها و با تمام برنامه ریزی این کار رو دقیق، جامع و کامل انجام بدیم. و الا بدونیم عزیزان اگر ما کاری رو با دقت انجام ندادیم، هر کاری، ولو آشپزی باشد، ولو پختن آش باشد، تا توانی سعی کن در کار آش، کاسه گر چینی نباشد گومه باش، اگر در کار آش هم هستیم، چای میخوایم درست کنیم، هر کاری، میخواد کار حکومت داری باشد، میخواد کار عرض علم باشد و معرفت اندوزی باشد و تعلیم و تدریس و هر چیز در دنیا، ساخت و صنعت و غیره، ابتدا اون دقت‌های لازم و جامعیت و فراگیری کار رو، اسباب و شرایط و مقدمات و اجزای کار رو باید کامل و دقیق فراهم کن. دوم اینه که کسی در یک کار موفق است که پای کار بایستد عزیزان، مستمر باشه، استمرار داشته، پشت کار به تعبیر پارسی مون، کسانی همیشه در زندگی در هر موقعیتی صنفی و جایگاه اجتماعی موفق شدن که پشتکار داشتن، خستگی ناپذیر بودند عزیزان من. اینها پای کار بودن، فصلی نوبتی کاری نکردن. گاهی حالی باشد، گاهی حالی نباشد، گاهی بیان، گاهی اقبال، گاهی ادبار، ره به جایی نمیبرد چنین رفتاری. اونایی که مستمرن، استمرار دارن در هر حوزه‌ای، اونها ما یه ورزشکار وقتی که اون استمرار رو در تمرین خودش، ممارست‌های خودش و کار خودش دارد، می‌بینید به رکوردزنی‌های بالا میرسد، المپیک هم رد می‌کند و طلای المپیک هم بر سینه‌اش نقش می‌بندد. یه دانشمند، یه اهل پژوهش، اهل علم، یه تاجر، یه کاسب و همینطور یه هنرمند، همه دقیقاً همین است. این استمرار کلید دوم موفقیت است که باید مستمر و پایدار باشد. سوم اینه که انسان وقتی کاری رو با دقت و جامعیت انجام میده و مستمر در کار، از دستاوردهای این کار مراقبت کنه و محافظت کنه، از کارش محافظت کنه، از نتایج کارش محافظت کنه، حفظ کند کارش رو از گزند، آسیب، و دستاوردهای کارش رو نگاهداری کند و مراقبت کند. هر مقوله ای رو که بگید راز موفقیت انسان در اون مقوله همین سه چیز است. خب حالا این سه نکته رو خداوند در مورد مهمترین نکته‌ای که برای انسان در مسیر دینداری وجود دارد که مسئله صلات است، در قرآن با این سه تعبیر به کار می‌برد: اقامه، محافظه، دوام. دقت فرمودید؟ اقامه یعنی توفیت و شرایط شی، اقامه نماز یعنی این که انسان وقتی می‌خواد نماز بخونه تمام شرایط و موقعیت‌ها و اجزای نماز رو فراهم کنه، هر مقدمه ای که نماز دارد به دقت با جامعیت و فراگیری اون رو بپردازد، اجزاء نماز رو درست دقیق برنامه ریزی کند، بشناسد، به جا بیارد، مفاهیم نماز رو، قالب نماز رو، محتوای نماز رو، فرقی نمی کند چه قالب چه محتوا، چون نماز یه ترکیبی است از قالب و محتوا. چه محتویات نماز است، معنای نماز است، چه لفظ نماز است به تعبیری، چه حرکات نماز است، چه حالات نماز است، تفاوتی نمی کند. اقامه یعنی با تمام دقت این اجزا و شرایط رو مهیا کردن. خب دوام اون استمراری است که باید در نماز باشه. الذین هم علی صلاتهم دائمون. اگر گاهی حال نماز بود، گاهی نبود، گاهی خوندیم گاهی نخوندیم، گاهی بودیم گاهی نبودیم، گاهی اون اقامه شد شرایط رو، اما گاهی نشد، خب دیگه بدیهی است که نتیجه به همان مقداری خواهد بود که ما همت میکنیم و اون استمرار و پایداری رو داریم. و سوم این که محافظت رو خداوند مطرح میکند که حفظ کنیم ما نمازمون رو. اگر انسان یه تلاشی میکند و یه چنین عبادتی رو انجام میده و خودش رو با حضرت جانان متصل و پیوسته میکند، این صلات رو حفظ کند از آنچه که اخلال به این نماز وارد میکند. دقت بفرمایید، ببینید اگر نماز آثار و برکاتی دارد که الان من در صدد اون نیستم که اونها رو مطرح کنم، ولو یه شمه های اشاره میکنم، اما نماننده بعض از موارد ردیف و لیست کردم، این موضوعات رو خدمت دوستان گفتم، مانند سوره مبارکه مؤمنون، مانند سوره مبارکه رعد، خاطرم هست یه جاهایی به تفصیل این مباحث رو مطرح کردم، محضر مبارکه خانم ها و آیان در طی سالهای گذشته. اما میخوام اینو عرض کنم خدمت دوستان، یه چیزهایی است که به نماز صدمه میزند، یعنی اگر ما رفتارهای ناشایستی انجام بدیم، این نماز ما رو زیر سوال میبره. دروغ نماز رو حفظ نمی کند، غیبت نماز رو حفظ نمی کنه، ظلم نماز رو حفظ نمی کند، ربا نماز رو مخدوش می کند. این محافظت بر نماز نشده است. آثار نماز یعنی نماز چی میخواد برای ما بیارد؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اثر نماز اینه که ما از فحشا و منکر فاصله بگیریم. اگر اینو حفظ نکردیم، اگر این اثر رو نگه نداشتیم، این پاکی که نماز در وجود ما ایجاد کرده است، اون روحانیتی که در نفس ما ایجاد کرده است، صفا و قراری که به وجودمون داده است، و مراقبت نکردیم و گذاردیم آلوده بشه از این نماز تا اون نماز، از این نوبت تا اون نوبت، و اون محافظت و مراقبت لازم نبود، قطعا نماز از جایگاه خودش به زیر میاد. خب پس مشاهده میفرمایید، برای این که نماز بازدهی لازم رو داشته باشه، نماز همان نمازی باشد که خداوند مطرح میکنه در کلام خودش و معراج مؤمن باشه و عامل عروج انسان به بارگاه الهی باشد که حالا میخونم خدمت دوستانی چند نکته رو دریغم اومد که نخونم امشب خدمت بزرگواران خانم ها آیان. اگر میخواد نماز همان نمازی باشد که خدا در قرآن میگوید و پیامبر میگوید جعلت قرة عینی فی الصلاة، از تمام این دنیا بالاترین چیزی که انتخاب کردم که نور دیده من است نماز است، این باید این سویجگی رو داشته باشه، باید اقامه بشه نمازمون، نخونده بشه عزیزان. یعنی شرایط و آداب و اجزاء نماز رو باید کاملا بدانیم، دقیق و جامع و فراگیر انجام بشه. دو، باید استمرار و پایداری در عمل صلات و نماز داشته باشیم. سه، باید آثار نماز و ماهیت و حیثیت نماز رو کاملا حفظ کنیم و دستاوردهای اون رو در زندگی خودمون نگاه داریم و مراقب باشیم که به غارت نرود. این میشه سه تعبیری که ذات حق در قرآن مطرح میکنه و میتونیم بگیم حتی کلمه اقامه اون دو معنای دیگر رو هم شاید در دل خودشگاه بگنجاند. به همین خاطر است که اصرار بر این نکته میشه و بحث اقامه صلاح مطرح میشه. خب حالا من همینجا خدمت دوستان عزیز اجازه بدید، وعده کردم الان معذر بارکتون، این اصرار ورزی حضرت پروردگار بر مسئله نماز به دلیل جایگاهی است و ظرفیتی است که خدای سبحان به این مقوله داده است. یه وقتایی مؤذن گفت قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، امیرالمؤمنین شنیدن جمله ای گفتن که روح انسان رو به اوج میبرد، فرمودن هان وقت زیاره، فهمدن الان وقت دیدار و زیارت خداست. یعنی امیرالمؤمنین نماز را دیدار خداوند میدانست. به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. قد هان وقت زیاره خیلی جمله عجیبی است. امام فرمودن الان وقت زیارت خداست، یعنی نماز زیارت الهی است، دیدار با خداوند است. خب چیزی بالاتر از لقاء الله و دیدار الهی که دیگه بالاترین مقامی که در بهشت به بهشتیان میدهن لقاء الله دیگه، به دیدار الهی میخوان برسن. لذا در روایات من جامع و احادیث شیعه قوغاست، این کتاب خبری ما که خدای رحمت کند مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی دستور گردآوری روایات صحیح رو در ابواب مختلف روایی صادر فرمودند و این کتاب 40 و چند جلدی بالاخره فراهم شد که مجموعه نفیسی است از روایات ما. من استفاده میکنم از جلد عرض به خدمت عزیزان 4 این کتاب و ببینید روایت معاویه ابن وهب سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم. خواهش میکنم عزیزان دقت کنید، من بحث ثواب ندارم عزیزان، همیشه گفتیم ما نماز رو برای ثواب نمیخوانیم، ما نماز رو برای حقیقت نماز، برای روح نماز، برای آثار نماز میخونیم. ببینید فرمود که سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم ان افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم، با فضیلت ترین چیزی که انسان رو به خداوند نزدیک میکنه، انسان رو به قرب خدا میرساند چیست؟ فرمودن که ما اعلم شیئا، خیلی حرف مهمی است که امام صادق میفرماد، ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه، من بعد از معرفت الله چیزی با فضیلت تر از نماز نمی شناسم، نمی دانم که انسان را به خدا نزدیک کند. الا ترا ان العبد الصالح عیسی ابن مریم علیه السلام، آیا ندیدید عیسی مریم وقتی خواست خودش را معرفی کند اولین چیزی که گفت قال انی عبد الله آتانی الکتاب و اوصانی به صلات و زکاه، اول صلات رو عیسی گفت، اولین نکته خودش رو در مسیر رسالت و بندگی خودش صلات دانست. امام صادق این رو میگه و باز مشابه اینه که باز سوال میشه ان افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم از امام که چه چیزی با فضیلت این چیزی است که انسان رو به خدا نزدیک میکند، میفهم لا اعلم شیئا بعد المعرفه، این همین عبارت رو در روایات دیگر، یعنی میخوام بگم این روایت با همین مضمونی که ملاحظه فرمودید مکرر مطرح شده و گفته شده است. اینو دقت بفرمایید چقدر زیباست، باز از امام صادق که ان طاعت الله عز وجل خدمته فی الارض، طاعت خداوند اینه که انسان خدمت کند به خدا و دین خدا و بندگان خدا در زمین. اما ولیس شیء من خدمته یعدل الصلاه، هیچ خدمتی معادل با نماز نیست. یعنی بالاترین خدمت در پیشگاه الهی نماز است. فمن ثم نادت الملائکه، به همین خاطر ملائکه زکریا رو ندا کردند و هو قائم یصلی فی المحراب. آیه قرآن رو می‌فرماید که زکریا در حال نماز و در محراب مناجات و نماز بود، فرشتگان او را صدا کردند و بشارت دادند او را به یحیی. خیلی زیباست، اونقدر روایات عمیقی داریم که من دریغم میاد دو تا دیگه شو نخونم. رسول خدا فرمودند که اینو شنیدید دیگه، ان عمود الدین الصلاه، ستون و پایه دین نماز است. اما دقت کنید منظور من اینه، و هی اول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، این اولین چیزیه که در اعمال انسان به اون نگاه میشه. فان صحت نظر فی عمله، اگر این درست بود نگاه میشه به عملش، و ان لم تصح لم ينظر فی بقیه عمله، اگر این نماز عددی نبود بقیه اعمال او هم نگریسته نمی شود. و باز به همین تعبیر داریم که از صلات و عمود و دین پایه دین. اما مثله ها که مثل عمود الفستاد، مانند عمود خیمه است. اذا ثبت العمود تثبت الاوتاد و الاتناب، وقتی پایه وسط خیمه باشه اون تناب ها و پایه ها هم اثر میکنه و میخا. اما و اذا مال العمود و انکسر لم یثبت بدتون ولا تنبون، اما اگر عمود وسط نباشد اون تناب ها و میخای خیمه هم فایده ای نمی کند، خیمه فرو می ریزد. و دیگه من بگذرم و همین یه نکته رو بخونم خدمت دوستان تو این قسمت کافی است که سؤال النبی از پیامبر سوال شد در مورد صلات، فعال از صلات و صلات من شرای الدین، اصلا شریعت دین با نماز پابرجاست. فیها مرضات الرب عزوجل، رضای خدا رو برید در نماز بجوید. و هی منهاج الانبیا، راه پیامبران است. ولی الملائکه ولی المصلی حب الملائکه، و نمازگزار مورد محبت فرشتگان قرار میگیرد. و هدن و ایمانون، نماز هدایت است، ایمان است، نور معرفت است. برکتون فر رزق، برکت در روزی انسان است. و راحتون للبدن، آرامش تن آدمی است. و کراهتون لشیطان، انزجار شیطان و دور شدن شیطان است. صلاحون علی الکافر، انسان رو مسلح میکنه در قبال دشمنان دین، اون مطالب اولیه ای که عرض کردم. و اجابتون للدعا، موجب اجابت دعاست. میدونید بهترین وقت اجابت بعد از نماز است. و قبول للاعمال، عامل قبول است. و زادون للمؤمن من الدنیا الی الاخره، و زاد و توش انسان مؤمن است از دنیا تا آخرت. روایت ادامه داره و روایات دیگر که من به همین مقدار بسنده میکنم. با این اهمیت فرمود اقم الصلاه. چرا عزیزان؟ اشاره کردم. یک نکته اول دقت بفرمایید. نکته اول این بود که خداوند میخواست مقاوم سازی برای انسانها باشد. یعنی نکته اول اصرار ورزی بر مقوله و پدیده نماز، غنی سازی جان و وجود انسان در تلاطمات درونی و برونی است. به کمک نماز که انسان قوی میشه. با این ایاک نعبد و ایاک نستعین هاست. با این اهدنا الصراط المستقیم هاست. با این ایستادن و برخاستن ها و این رکوع و سجود هاست که وجود انسان به اون سختگی و صلابت و عیار لازم برای مقاومت و ایستادگی در مقابل شیطان و وسواس شیطان و دشمنان بیرونی و شیطان صفتان و حجمه های اونها و دام های اونها خواهد رسید. یه مقاوم سازی و به اصطلاح یه غنی سازی وجود انسان دست میده. دوم، نکته دوم علت این اصرار ورزی بر صلات، گاهی بعض از دوستان لطف دارن به من میگن که فلانی این نکته رو به ما تکلیف بگو، به عنوان تکلیف بگو تا ما ملزم بشیم به این کار و بعد جدی بشیم. عزیزان، تکلیف به صلات و اصرار بر صلات عامل جدیت انسانه. عامل جدیت انسان است. یعنی وقتی این اصرار بر وجود، ما هیچ فضیه هیچ عملی که نداریم در دین به مانند نماز. کدوم عمل رو ما واجب دینی رو داریم؟ کدوم توصیه دینی رو داریم که به مقدار نماز این گونه اوقات ما رو الان میخونم در این آیه شریفه، لدلوک شمس لا غسق اللیل، بیاد از صبح ما تا شام ما رو بگیرد، از اول نوجوانی ما رو تا پیری ما رو تا مرگ ما رو فراگیر داشته باشد. ما هیچی رو به مقدار نماز، نه روزه این گونه، نه حج این گونه، نه بقیه اعمال و دستورات آداب شرعی این گونه است و عبادات این گونه است که در مورد نماز است. ببینید خود نماز موجب میشه ایجاد جدیت در کار ما میکند. یعنی این لزوم و ضرورت اقم اقم اقامه داشتن و پابرجا بودن و صبح و ظهر و این پایداری موجب این میشه که یه ضرورت و یه لزومی یه الزامی در وجود انسان میاد، انسان رو محکم میکنه، از کسالت و عدم جدیت برون میارد و انسان رو به یه قاطعیت و جدیتی در زندگی میرساند. سوم، به حق باید گفت حقیقتا عزیزان، این اصرار ورزی برای این است که انسان رو از بی‌هویتی به هویت بندگی برساند. هیچ پدیده‌ای مانند نماز اون هویت بندگی رو به انسان نمی‌بخشد و اون شخصیت انسانی الهی انسان رو تثبیت نمی‌کند، جایگاه ما رو در پیشگاه خداوند تثبیت نمی‌کند، در وجود ما را راسخ و ثابت قدم نمی کنه. و خلاصه اون شخصیت بندگی و عبودیت رو هیچ عاملی مانند نماز به انسان نمی بخشد، چه به لحاظ گفتار نماز چه به لحاظ رفتار نماز، که تمام ارکان معرفت الله، تکبیر و تسبیح و تحلیل و تحمید همه در دل نماز است، تمام قیام و قعود و سجود و برخاک افتادن و ایستادن همه در دل نماز است. یه تثبیت هویت بندگی و شخصیت انسانی الهی انسان رو دم به دم رقم میزند و روشن میکند و نتیجه این میشه که انسان سردرگمی در میاد، تکلیفش با خودش در این دنیا روشن میشه. چهارم، خب اشاره کردم دیگه، بالاخره این دنیا و حالات دنیا عزیزان و وسوسه های درونی و برونی انسان رو متزلزل میکنه، یه بیقراری به انسان میده، یه بی‌ثباتی به انسان میده و اینجا ما نیاز داریم به مهمترین عاملی که ما را تثبیت کند، ما را تحکیم کند، استوار کند. و میدونیم زر و زور و جمال سه چیزی که وجود داره، حتی علم به معنای اصطلاحات متداول روز اون، چیزی نیستن که انسانها رو بتونن همواره به یه قرار و ثباتی برسونن. ممکنه حالا یه جایی موقعیت مالی کاری برای انسان بکنن، این جمال یه جایی ممکنه به درد کسی بخورد، اما دیری نمیپاید که با صدها عمل جراحی انجام بشه روی این صورت تا به چه نگاه کرد به این چهره زیبا روی سابق و شهرآشوب سابق. و مال همینطور میبینیم که آن را به شبی برند و آن را به تبی، قصه آن روشن. و به گزارش قرآن تنها چیزی که میتونه قرار جان انسان باشد و انسان را از بیقراری بیرون بیارد نیست مگر خود ذات حق، نیست مگر علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این خدا و اسماء و صفات الهی است و دست حق است که هنگامی که بر جان و دل بیقرار انسان مینشیند و از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. وقتی این اتفاق میفتد انسان اون آرامش رو پیدا میکنه و میدانیم که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر فرمود از اون طرف گفت اقم الصلاة لذکری، اگر این ذکر الله هست که بیقراری ها رو میبرد، این ذکر رو باید کجا جست؟ در نماز جست. اقم الصلاة لذکری، اصلا فلسفه نماز همین ذکر است که موجب اطمینان، آرامش، قرار و برون آمدن انسان از تحیر و از سرگردانی است. بگذارید این جمله را بگم به عنوان پنجمین نکته. ببینید اقامه نماز و نماز میتونه الگوی برای بقیه اعمال وجودی انسان باشد، با همون توضیحی که اشاره کردم، با همین که گفتیم در هر عملی ما دقت و جامعیت میخواییم، استمرار و پایداری میخواییم و حفظ آثار دستاوردها میخواییم. و اقامه 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 نماز چیزی جز این نیست. یعنی خداوند با این نکته و با الگو ساختن نماز بقیه اعمال ما رو تو زندگی تحت شعاع میده. روایت الان دیدید اگر نماز مقبول بود بقیه مقبول است. یعنی چه؟ یعنی نماز میشه یه معیار برای بقیه کار ما. خواهش میکنم دقت کنید ببینید، ما با نماز الان میخونیم اقم الصلاة لدلوک شمس، وقت نماز میاد، نماز اولین نکتهش وقت دیگه، زمانش. حقیقتا انسان نمازگزار، اگر واقعا یه کسی مقیم صلاح باشد، بهترین ذهن منظم برنامه ریزی رو خواهد داشت تو زندگیش، به دلیل اینکه عنصر زمان براش بهترین معنا رو پیدا میکند. اگر شنیدید در جنگ صفین امیرالمؤمنین در حین مبارزه و مقابله هی به آسمان نگاه میکند و خورشید را صد میکند. ابن عباس سوال میکنه چرا؟ من وقت نماز رو دارم مراقبت میکنم. یعنی وقت شناسی است، وقت شناسی است. نماز انسان رو وقت شناس میکند. و اوقات و صلاح، اوقات و صلاح اصلا نظم میده به زندگی انسان، به زمان زندگی انسان دستبندی میکند. قبل از نماز، بعد از نماز، قبل از این نماز، بعد از اون نماز، واقعا وقتهای انسان رو توضیح میکند. شما در نماز اگر اقامه بشه این نماز، بالاخره جامعه مصلی این اهمیتی که نمازگزار باید به لباسش بده، به طهارت و پاکی لباس، به زیبایی لباسش بده، خذوا زینتکم عند کل مسجد، با جامعه فاخر و زیبا و برازنده، خب این تسری پیدا میکنند به بقیه زندگی انسان. اینه که انسان نمازگزار مکانش رو، نباید مکانش قصب باشه، نباید مکانش شبهناک باشد، نباید عرض به خدمت و ناسالم باشد، ناپاک باشد. و بعد انسان رو حساس میکنه در تمام برنامه های زندگی، به زمان منظم، به مکان منظم، به دقتهای لازم، به جامعه فاخر، به جامعه پاکیزه و جذاب، به و اگر من این رو بخوام ادامه بدم، اون رکوع و سجود نماز است که انسان رو به خشوع، به خضوع و دوری از تکبر، غرور، نخوت در مقابل با دیگران دعوت میکند و حس جمع‌گرایی به انسان میده و غیره. بنابراین اصلا اصرار بر مسئله نماز و اقامه نماز اینه که انسان از بی‌برنامگی بیرون بیاد، یه الگو پیدا کنه برای کارهاش و اون عناصر و مؤلفه های عمل موفق رو در نماز پیاده میکنه و در بقیه اعمالش هم قطعا پیاده خواهد شد. بعد میشه اگر نماز مقبول شد بقیه اعمال مقبول است، اگر نماز مورد قبول واقع نشد بقیه اعمال مورد قبول واقع نشده است. ششم، در حقیقت واقع امر این است عزیزان که نماز اصلاح میکند ارتباط انسان رو با دیگران و طبیعت. اگر آدمی به اقامه نماز نائل بشه و این حسن ارتباط و اون زیارت با خداوند رو به دست بیارد، از برکت این نماز که انسان نمازگزار، ببینید بهترین شکل نماز کدام است؟ نماز در جماعت، یعنی فناس بودن، در میان مردم بودن. اون عدم انس و مردم گریزی و جامعه گریزی رو، آنتی سوشال بودن رو نماز از بین میبرد و انسان رو دعوت میکند به جمع. خب این ادب مؤمنان رو میبینید که به جا هم هست. وقتی نماز تمام میشه چگونه با هم مصافحه میکنن به اصطلاح، چگونه قبول باشه به هم میگن، چگونه حال هم میپرسن، چگونه مراوده با هم میکنن. اصلا نماز انسان رو وادار میکنه به چی؟ به یه ارتباط خوب با اجتماع، جامعه و مردم و ارتباط خوب با طبیعت. نماز انسان رو هماهنگ با آب میکند، هماهنگ با خاک میکند، هماهنگ با منظومه شمسی میکند، هماهنگ با آن میکند که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. من 6 نکته رو گفتم و در حقیقت میخوام عرض کنم این 6 نکته که گفتم اینها بود عزیزان، که نماز ما را از لرزش و سستی برون میآورد، از عدم جدیت خارج میکنه، از سردرگمی نجات میده، از بیقراری و بیثباتی بیرون میکشد، از بیبرنامگی نجات میده، از نامعنوسی و انس ناپذیری به در می آورد. خب این نکاتی که خدمت عزیزان عرض کردم از باب همان بیتی است که گاه میگوییم در بند آن مباش که مضمون نمانده است، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. بعد از 35 سال گفتن از نماز، باز داریم امشب برای دوستان از نماز به روایت دیگر نقل میکنیم. و هرچه بخواهیم در نماز نهفته است. اگر با فضیلت ترین چیزی است و مهمترین چیزی است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، پس خیلی ظرفیت نگفته در نماز هست و راه نرفته در وادی نماز، که امیدواریم خداوند ما را با این حقایق بیش از بیش آشنا و آگاه بگرداند. خب فرمود در اینجا حضرت پروردگار اقم الصلاة لدلوک شمس، من معنا رو توضیح دادم، دلوک شمس رو یعنی اون زوال ظهر، یعنی وقت ظهر. از وقت نماز ظهر پیامبر اقامه نماز کن الی غسق اللیل. قسق اللیل رو گفتیم اون اوج تاریکی شب. و قرآن الفجر و خواندن صبح، که مراد دیگه خواندن نماز فجر دیگه، نماز صبح، که ان قرآن الفجر کان مشهودا. خب این دلوک شمس واقعا همون وقت ظهر است، یعنی از وقت ظهر. بعد چه نمازی در اینجا لازم میاد؟ بله در آیات دیگر هم داریم ما خداوند سبحان دعوت به نماز کرده است که اشاره‌ای به اوقات نماز داشته باشه. زلفن من اللیل طرف النهار، تعابیری داریم، 4-5 آیه در قرآن داریم، اما هیچ کدام به شکل دقیق نمیگوید، یعنی دقیقاً و مشخصاً نه به رکعات نماز اشاره میکند، نه به وقت دقیق نماز صراحتاً اشاره میکند، بلکه یک کلیاتی رو در وقت نماز خداوند سبحان بازگو میکنند در مورد اون چرا که ما نمازهای یومیه میدونیم، یعنی صلوات خمسه میدانیم، نمازهای پنجگانه میدانیم. خب این چه باید کرد؟ عزیزان من، این آیه از آیاتی است که ما در دستبندی‌های قرآن به اون میگیم آیات الاحکام. دستبندی میکنیم آیات الاخلاق، آیات الاحکام، آیات العقائد، این آیات الاحکام است. 500 آیه در قرآن داریم که اینها آیات الاحکام است. چه این آیه چه موارد مشابه اون و حتی در آیات حوزه‌های دیگر، قرآن بیان کلی آیات رو مطرح میکند، حقایق رو مطرح میکند، احکام رو مطرح میکند، عقاید رو مطرح میکند، اخلاق رو مطرح میکند، نه جزئیات خرد و ریز آن رو عزیزان، نه شیوه مصداقی جزئی اجرایی اون رو در بسیاری از موارد. چرا؟ به دلیل اینکه قرآن اگر بنامی بود که چنین میشد که مثنوی 70 من کاغذ شود، این کتابی که من جلد چهارمش رو خدمت عزیزان خوندم، 4 جلد این بیش از 600 صفحه در مورد نماز روایات، خب اینا اگر بخواد که اینا حجمش چند برابر قرآن میشد. آیان بزرگان فقها وقتی بحث صلات رو مطرح میکنن در فقه، که 7-8 جلد یک کتاب با عظمت میبینید که این بحث صلات فقط و بحث نماز است. خب کلیات و رؤوس کلی در قرآن گفته میشه، اما جزئیات و انطباق اون با کیست؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر ما این آیات رو میگیم اما وظیفه شماست که در این 23 سال باید بر مردم تبیین کنی و نشان بدی که دلوغ شمس چیست، چه نمازی است، اون کدوم نماز است. اینها رو شما باید بر مردم بگید و روشن کنید و به شکل خارجی هم نشون بدید صلوا کما رأیتمونی اصلی، مردم اینطور که من نماز میخونم نماز بخونید، دستون اینطور کنید، رفتارتون اینطور کنید و نشان بدید. پس وظیفه پیامبر است که اگر آیه اجمال و ابهام دارد، پیامبر است که میاد اجمال زدایی به ابهام زدایی بکند. دقیقاً. خب حالا اون مقداری که پیامبر فرمودن فرمودن، اگر مقداری رو پیامبر نفرمودند و فرصتی برای عمر شریفشون نشد، اینها رو کی باید بگد؟ اون کسی که پیامبر تعیین کرده است که فرموده است انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. این اترتی که کنار قرآن به روایت و نقل صریح بدون اختلاف پیامبر نشسته است و قرار دارد، کارش تبیین قرآن است و روشن کردن است. لذا اینجا ما الان چاره‌ای نداریم جز این که بریم برای اینکه فهم این آیه بکنیم سراغ چی؟ سراغ پیامبر و سراغ روایات که این دلوک شمس الی غسق اللیل به کدام نماز و چه نمازی اشاره دارد. من سریع عرض میکنم. حریز ان زراره ان ابی جعفر، آقای زراره که از معتبرترین یاران امام صادق و باقرند این برادران، ان ابی جعفر از امام باقر سوال میکند، قال سألته اما فرض الله من السلام، خدا چه نمازهایی را واجب کرده است؟ قال خمس صلوات فی اللیل و النهار، 5 تا نماز در شب و روز. فقلت هل سماهن الله و بینهن فی کتابه، آیا خدا اینها رو در قرآن گفته است؟ قال نعم، قال الله لنبیه، خدا به پیامبر اینطور گفته است اقم الصلاه لدلوک شمس، اشاره می‌کنند. بعد فرمودن و دلوکها زوالا، دلوک یعنی زوال ظهر، زوال خورشید، یعنی اینکه خورشید می‌خواد برگرده. ففی ما بین دلوک شمس الی غسق اللیل، بین این دلوک شمس تا اون غسق اللیل، 4 صلوات، 4 تا نماز است. سماهن الله و بینهن و وقتهن، که خدا میگد مشخص میکند معین میکند، یعنی نمازی که آن را نماز ظهر میدانیم و نماز عصر میدونیم. الان میاد در نقل بعدی و غسق اللیل انتصافه، و مراد از غسق اللیل میانه و نصف شب است، یعنی از ظهر تا نصف شب مسلمان 4 تا نماز دارد. ثم قال، بعد امام میفهمند و بعد به دنبال اون فرمود و قرآن الفجر و خواندن صبح، که فهاذه الخمسه، این پنجمیشه که نماز صبح هست. باز آقای زراره، عبید ابن زراره، ان ابی عبدالله، از امام صادق برادر اون زراره، فی قول الله عز و جل، در مورد این آیه سوال کرد، اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، تمام این آیه که امشب خوندیم. امام فرمودن ان الله افترز 4 صلوات، خداوند 4 نماز رو واجب کرد، اول وقتها من زوال شمس الى انتصاف الليل، که از ظهر شروع میشه تا نیمه شب. منها صلاتان اول وقتهما، دو تا از اینها دو نمازم که اول وقتشون من عند زوال شمس الى غروبها، از زوال خورشید ظهر است تا غروب خورشید. الا ان هاذهی قبل هاذهی، دو تا نمازن اما حتما باید یکیش قبل از اون خونده بشه، یعنی ظهر باید حتما قبل از عصر خونده بشه، بعد عصر خونده بشه. و منها صلاتان، و از اینها دو تا صلاتان اول وقته ما من غروب شمس الى انتصاف لیل، که از اول غروب به اصطلاح خورشید یعنی مغرب شروع میشن تا نیمه شب. اما الا ان هاذهی قبل هاذهی، الا اینکه یکیش باید قبل از اون باشه، یعنی باید مغرب به تعبیر ما قبل از عشاء باشد. خب ملاحظه میفرمایید که به زیبایی این دلوک رو گفتن، قسق اللیل رو گفتن، تعداد نمازها رو مشخص کردن و دیگه توضیحات بیشتری که دیگه شاید خارج از مقوله بحث ما باشد. فقط یه جمله باقی ماند، فرمود و قرآن الفجر، این چهار تا پنجمیش قرآن فجر یا آن خواندن است. حالا چرا فرمود قرآن فجر نگفت صلات فجر؟ چون یکی از مهمترین بخش‌های نماز قرائت نماز است و به قرائت نماز اینجا میگیم تسمیه تو شی باسم جزئه، یه کلی رو با اسم جزئش معرفی میکنیم به دلیل اهمیت اون جزء. و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، و بدونید قرآن نماز صبح مشهود است. یعنی چی مشهود است؟ باز در این روایت است دیگه، من وقت رو رعایت میکنم نمیخونم، که فرمودن نماز، حالا اجازه بدید دیگه چون اینجا بحث جدی است، این یه روایت رو حداقل بخونم خدمت دوستان عزیز که مشخص باشد که وقتی توضیح دادم. فرمودن سوال کرد از امام که قلت لابی عبدالله اخبرنی به افضل المواقیت فی صلات الفجر. خب این نماز صبح با این اهمیت که خدا گفته است بهترین وقت اون. فرمودن مع طلوع الفجر، با طلوع فجر نماز صبح آغاز میشه. فجر صادق، میدونند عزیزان فجر صادق تفاوتش با فجر کاذب اینه که فجر کاذب زنب و سرحان به شکل عمودی فجر صادق رو افق دیده میشه، اون سپیدی است که از دل افق عرضی دیده میشه مشاهده میشه. مع طلوع الفجر، ان الله یقول و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. حالا ببینید تفسیر میکند امام آیر، یعنی صلات الفجر مراد نماز صبح است که تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار. ای که مشهوده، یعنی مشهوده کیه؟ یعنی حاضرن در کنار نماز صبح فرشتگان شب و فرشتگان شب. بعد یه تعبیر زیبایی به کار میبرن، فاذا صلى العبد از صبح مع طلوع الفجر، وقتی اول طلوع و فجر یعنی اول وقت فضیلت نماز صبح انسان نماز رو میخواند، اثبتت له مرتين، دو تا براش تصدیق نوشته میشه، ثبت میشه، یعنی دوباره ثبت میشه، دو نماز ثبت میشه. اثبتها ملائکت اللیل و اثبتها ملائکت النهار، هم فرشتگانی که تا صبحگاهان موکل بودن اونها می نویسن، هم فرشتگان صبحگاهی که میان پست رو تحویل بگیرند اونها هم براش می نویسن. پس ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی مشهود فرشتگان، اونقدر نماز صبح هم میاد دارد به دلیل اینکه بیشترین نمازی که از مسلمانان از دست می رود و خوانده نمی شود نماز صبح است. یه دوستی من میگفت که من همیشه نماز لبطلایی میخوانم، نمیفهمیدیم، بعد گفت منظور این زمان که خورشید میزنه دیگه من هم از خواب بیدار میشم، همیشه اون موقع میخونم. خب بالاخره خدا من رحمت کند اون دوست عزیز رو. ماجرا این است که این نماز با خواب و خفتن و غفلت ستیزه میکند و عجیب اون وقتی که انسان از لذت خواب بر میخیزد و دوگانه در یگانه میگذارد. دیگه اینجا جاییست که فرشتگان الهی حاضرند و برای اون درود و ثنا و تحیت میگن که در روایات فراوان داریم که دیگه فرصت گفتن اون نیست. ان قرآن الفجر کان مشهودا. پیامبر برای مقاوم سازی وجود و غنی سازی وجود در این وادی سنگین و دشواری که تو و پیروانت دارن که میخوان طی کنن تا قله عبودیت، راهش اینه که این انس و پیوستگی جان رو با حضرت جانان استوار و مستحکم کنند و بهترین شکل و قالب اون صلات اقم الصلا لدلوکش. حالا اون هم با زمان معین، با انضباط معین که تمام اون ویژگی هایی که گفتم در دل اون نهفته است، به این پنج نماز اشاره کرد. حالا و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، خم زمان توهی شد زمی پرستی ما، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، گاه بعضی از انسان ها هستن که با این میزان و مقدار از انس با خداوند، این 17 رکعت و این 5 نماز، خم جانشون انباش نمی شود و خموری و مستی جانشون رو نمی گیرد. اینها چه باید بکنند؟ راهی برای اینها هست؟ بلی، خداوند مسیر رو باز می کند برای اونها که می خواهند حد اکثری ارتباط داشته باشند، نه حد اقلی. توضیحاتی دارد که انشالله باید در ذیل آیه بعدی انشالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنند. خب بحمدالله بحث دلنشین و دلنواز صلات و انس و ارتباط با خداوند سبحان. اولین نکته اینه که بگیم خدایا ما رو از نمازگزاران قرار بده، ما رو از اقامه کنندگان نماز قرار بده. خدایا لذت هایی که در نماز قرار دادی و ظرفیت هایی که در این عمل قرار دادی و این انس و قربی که از این طریق دادی، پروردگارا نصیب ما و نسل ما و فرزندان ما و عزیزان ما و دوستان ما بگردان انشاءالله. حلاوت و شیرینی نماز رو به ما بچشان که این بالاترین دیدار خودت رو، خدایا ما رو درست به زیارت خودت در نماز نائل کن. غفلت های ما رو، سستی های ما رو، کندی های ما رو از ما در این مقوله دور بگردان. و شب شب جمعه است و باز هم به دعا پناه میبریم و از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. خداوند به آبروی قرآن، به حرمت صلات و به عظمت پیامبر و بزرگترین مصلی وجود، انشاءالله هموم و قموم و دردها رو از جان مسلمانان و امت پیامبر دور بگرداند انشاءالله و مشکلاتمون، مشکلات مملکتمون، مشکلات جوانانمون و عزیزانمون رو مرتفع بگرداند و کید و مکر دشمنان اسلام و مسلمانان رو به خودشون برگرداند انشاءالله و بیماران عزیزمون رو عافیت و درگذشتگانمون رو نصیب کند غفران و رحمت و عنایات حضرت خودش. متشکرم از همراهی همه عزیزان، خانم ها و آیان، شما رو به خدا می سپارم. در پناه الطاف الهی باشید و انشاءالله دعاگو هستم و ملتمس دعا از محضر مبارک همه دوستان عزیز. اوقاتتون بخیر، شبتون مبارک و السلام علیکم و رحمت الله.